بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شبهات کتاب عدل بود. سومین شبهه‌ای که باید بهش بپردازیم شبهه عدم تناسب مجازات اخروی با جرم دنیویه، خصوصا در مورد کسایی که در جهنم چی میشن؟ خالد و ماندگار میشن. این یک کسی در دنیا در دوره کوتاه مرتکب یه تخلفی شده، شما در ازاش شکا میکنید، او رو الالعبد مجازات میکنید. بین این جور و اون مجازات نسبتی، یا حتی نه لزومن اونایی که الالعبد مجازات میشن، طرف جرم دنیاوی انجام داده ولی مجازات های اخروی خیلی وحشتناک، خضوع و قبلو سمت جهیم سلو سمت فی سلسلت زرع ها سبعین زراعن فسلکو، چیکار کرده که یه زنجیری که 70 زراع چیزه اینو با صورت بندازن رو تو آتیش و با همین زنجیر هم مثلا ببندنش. این چیکار کرده مگه؟ به نظر میرسه با عدل خدا این یه جورایی در تعارضه که برای این جور اون مجازات رو طرف متحمل بشه و این منصفانه و عادلانه نیستش. خب برای پاسخ یه مقدمه ای رو اول عرض کنیم، اون نوع نگاه به مرگ. در مورد نگاه به مرگ دو تا زاویه دید و دو تا احتمال میشه داد. یک، نگاه الهی به موضوع مرگ. در نگاه الهی به موضوع مرگ ما شاهد پاسخدهی به میلی هستیم که همه انسان‌ها درش مشترکن، اونم میل به جاودانگی و خلوده. در نگاه الهی ما میلی داریم تحت عنوان علاقه به جاودانگی و دائما بودن و دائما ماندن. در نگاه الهی برای این میل پاسخی در نظر گرفته شده. یعنی چی؟ ما نسبت به این دنیا با مرگ فراغت پیدا میکنیم، وارد جهان دیگر میشویم که مرگ نسبت به اون جهان دیگه عدم نیست، چیه؟ وجوده. یعنی با پدیده‌ای به نام مرگ ما نسبت به دنیا معدوم، نسبت به آخرت موجود میشیم و اون میلی که همه انسان‌ها از اول تاریخ میخواستنش، دنبالش بودن و دلشون میخواستش میشه؟ محقق میشه. این میشه چی؟ نوع نگاه الهی به مرگ. و مل موتو الا قنطره. مرگ یه چیه؟ یه پله. حالا اینکه اوصاف مرگ برای مؤمن چجوریه و چطور این اتفاق میفته، اونا دیگه بحثای مفصلی است که الان محل بحث منی. چیو؟ عربی چی؟ و مل موتو الا قنطره. این توی خطبه ابا عبدالله سلام الله علیه روز عاشوراست به یارانشون که بن الکرام، ای بچه های آدم سیاه، و من موتو الا قنطرتون مثل، میگن مرگ پلی از یه زندانی به یه قصری. چون روز عاشورا جنگ خیلی جدی شد، چهره ها برافروخته و خیلی حضرت میگه که یه وقت چیز نشینا، یه وقت این بالاخره این کشاکش رفت و آمد و نمیدونم شمشیرها و برقش و اینا چیز نکنه شما را، مرگ پولی آیلن بیرید اون بعد. تازه کجا به کجا؟ از منسجن اله قصر. یعنی به کی اگه بگن یه پولیه یه زندانی که همش بدبختی و گرفتاری و ایناست، میخوای به یه قصری بری که همه چی توش خوبه، این پولو چجوری رد میکنه؟ با خوشحالی، با سهولت، با شوق. تا اینکه بگن تو در یه جایی بودی همه چی داشتی، بعد میخوای به یه جایی بری که هیچ که نداری بماند، به وقتی این چیزایی که استفاده کردی هم میخوام بزننت. یا این که بگن از این که میری بیرون دیگه اصلا پلی نیست، هیچی نیست. نگاه مادی به مرگ اینه. خطبه و مل بن الکرام و مل موت، آجاها گوگل هستن اینو بزنین کانالشو بهتون میدن، بن الکرام و مل موت و الا قنطرتون من سجن الى قصر. این یه تیکش البته مفصل میکنه. نگاه دوم به مرگ نگاه مادیه، میل به خلود و عدم وجود، عدم وجود هر گونه پاسخ، هر گونه نکته اقناعی در قبالش. ما چی داریم؟ میل به جاودانگی داریم. نگاه ماتریالیستی چی میگی؟ میگه هیچی. خب نه، ما الان یه دوره هستیم، بعد میگن مثلا جسم مثلا قلب ما کار وای میسه، اون بعد چی میشه؟ میگه چیزی دیگه بعدش. نتیجه نگاه مادی به مرگ میدونی چی میشه؟ تو همین دنیا هم که هستی چی میشه؟ افسرده ای. چرا؟ شما از لذتی میتونید واقعا حظ ببرید که اون لذت دائمی باشه، هر وقت خواستید باشه. لذتی که کوتاهه، در حال لذت هم آدم به آخرش و به بعدش داره فکر میکنه. مثل اینکه یه نفر مثلا خیلی دوست داریم، دقایقی میتونیم پیش او باشیم، توی عالم وارسته رفتیم میگن 10 دقیقه، شما هنوز شروع نشده تو ذهن دینی که الان میگن 10 دقیقه تمام شد. میل به خلود، عدم وجود پاسخ، نتیجهش این میشه که مرگ یعنی نیستی محض. همین دنیا هم دیگه لذتی چون معلوم نیست. بدبختی اینه که اونجا میگن 10 دقیقه هستی، اینجا نمیگن چقدر هستی. من کی از این لذت ها محروم میشم؟ یه دقیقه دیگه، یه روز دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 100 سال، هیچی معلوم نیست. دو، تفاوت دو جهان، عالم دنیا و عقوبا، از 4 جهت با هم متفاوته. 1، از جهت ثبات و تغییر. دنیا دار و محل چیه؟ تغییر. ما اینجا دائما کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، کهنسالی و اون دوره فرتوتی و دیگه هیچ، تمام. عقبا ثباته. مثلا در مورد بهشتیان داریم که بهشتیان چی هست؟ جوانی. از اول تا یعنی پیر نمیشن. بله؟ نه، اون بچه هایی که الان در عالم برزخ، اونا زودتر از دنیا رفتن و در اون درخت توبا مشغول بازی هستن، وارد بهشت میشن، در سن جوانی هم که حد اکثر لذت رو ببرن، مادی و من. تو بهشت میشه وارد این نشیم، 2-3 بار دو تفسیر وارد شدیم که آقا یه روز شفتالو بخوریم، 2 روز شب حلیم سلام الله علیه که باشه، بعد از مدت انسان بالاخره اونجا ما به مراتبی از معرفت میرسیم که هیچ وقت ارضا نمیشیم. اما این که چیه در حتما باید تشریف ببرید و ببینید. حالا من اونجا هستم عرض میکنم کلاس ها برقرار مقرری نداره، علم نداره، یعنی اراده میکنیم مقرری تو ذهنتون این خیلی زیبار طرف اینجوری میکرد یه سوالی ببرسن واقعا بهش نماز اینا دوره است، یعنی اینقدر جدی داشت با که اگه میگفتم هست احتمالا ارتداد رو برمیگذید کاری که باز نماز بودم نماز نماز اینا دوره است بهش به حالت نمیری این همون بمیری. دنیا داره تغییره، عقبا داره ثباته. 2، زندگی خالص و ناخالص. تو دنیا ما چی داریم؟ حیات و ممات. یه موقعی زندگی، یه موقعی عدم زندگی در چارچوب دنیا ها، یعنی در این قاموس. الان میگیم ایشون زنده است، ایشون مرده، مثلا فلانی مرد از دنیا رفت دیگه الان نیست. اما عقبا حیات برای بهشتی ها، جهنمی ها، هر دو. بهشتی ها که سوال میکنن که خدای ما دیگه زنده میمونیم همینجا هستیم، میگن آره. جهنمی ها چی میگن؟ میگن یا مالک کی اینقدر با دل پر گفت، کاش لشیم، کاش بمیریم. یه نفر خیلی ناراحته، آره شما خودتون رو خیلی خودشون ناراحت نکنید. میگن یا مالک، خیلی پر روان، خیلی پر روان. یا مالک به اون خازن نار و مسئول بهش میگن لیغز علینا رب، به خدات بگو جون ما رو به خدات. اینقدر پر روان بعضیا، یعنی حالا تو سوره معرکه حضرت هود علیه السلام یه بحثی کردیم که اونجا میگن چرا بعضی خالد میشن در نار؟ به خاطر که یک عده حقیقت وجودشون شده گناه و عصیان. یعنی اینا قرآن میگه ولو ردو، برگردن به دنیا، لعادو، نه که آدو، حتما لعادو لما نهوان. اینا دوباره برگردن به همون ذاتشون، همین شده ذات گناه تا هست مجازاتم به پای. به خدات بگو که جون ما رو بگیره، ولی مرگی در کار نیست. حتی اینها هی به خاطر آتش پوستشون برمیاد، دوباره پوست جدید و همون بساط به راهه. سه کشت و درو. ما اینجا در دنیا میکاریم، از دنیا مزرعه الاخره، اما عقبا محل برداشته. یه عبارت دیگه برای اینکه دنیا و عقبا محل کاشت و برداشتن، الیوم چی؟ کی داره میگه؟ چی داره میگه؟ نه الیوم یوم المرحمه، مثلا روز فتح مکه و ایناست. الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. اینجا محل کاشته. اگر ما میدانستیم تو دنیا چه خبره، با بچه مردم بازی نمی کردیم، به درس گوش میکردیم. یعنی الان مشکل بچه نیست، مشکل خاله ها هستن. الیوم عملون بلا حساب، چند باری تا الان عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. بس توبه. یه عالمی دید یه نفر داد میزنه، آ یخام. رفت جلو، چی شده؟ گفت یخام داره آب میشه، هیچکی نخریده. یخام رو خرید، نشست، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اومد که آقا مثلا ناراحتی؟ گفت دارم فکر میکنم که عمر ما مثل این یخا داره میره. یعنی هر آن الان آن بعدیم، آنی که قبل از این آن گفتن دیگه قابل بازگشتیم، اینجور داره میره، ولی حواسمون نیست. حواسه که به این پرته، یکی به اون پرته، یکی به، یعنی ثانیه به ثانیهش، لحظه به لحظهش صدای مرگ و پشت گوشمون حس میکنیم که هی داره به ما نزدیکتر میشه. مثل اینکه صدای های یه نفر پشت گوش ماست، هرچی میریم جلوی بلندتر داریم میشه، اصلا توجه نداره. یعنی آنچنان شیطان تونسته منو غافل کنه، روزها و ماها و سالها میگذره دریغ از یک بار ذکر مرگ. و اگر ذکر مرگ باشه، اون وقت سر این که الان اینو بگم، الان اینو نگم، الان نگاه بکنم، الان بشینم، الان بخورم، الان، برای هر چیزی مراقبه. اونی که یاد مرگ رو ول کرده، نگاهش میکنی بیتیکو بیتیکو داره میره برای خودش. ببین این شکلی نیا، گرفتار میشی. به بعضی ها میرسی واضحه که اصلا احتمال مرگم هیچ. ما قرار بمیریم، مرگ ماله هم شاید بقیه میمیرن، ما پیر مرده هست، ما پیر زن هست، ما که تازه دهه 80 اینا. ببین دهه 80 و 70 و 60 و 50 نداره، کل نفسن زائقتل موت، هممون در معرضیم. این تابوتایی که میبرن بعد راه میفتیم 7 قدم مستعبی میریم، فردا منم، پس فردا اون یکیه، پس اون فردا اون یکیه. محل برداشته، اینجا محل کار. کسی بدونه اینجا چی میکاره، مرحوم اون عالم اسمش یادم افتاد دنیا رفت، میگه توی اون لحظاتی بودم که دارم سکرات موت رو تجربه میکنم، خیلی نگران بودم. رفتم و اومدن برای سوال، اومدن سوال کنن، همه وجودم و استراب گرفت. بودم یه نوری وارد شد، این دو تا رفتن عقب، گفتن چی شده؟ گفتن حضرت ترزا سلام الله علیه اومدن یکی از زیارت ها رو برگردونن، اون سجایی که حضرت میگن هر یه بار که بیایید سجا میام دیدنتون. بعد میگه گفتم آقا 70 و چند بار زیارتتون اومدم، کاش بیشتر میومدم. کسی بدون اون بر چه خبری یک ثانیه رو از دست نمیده، یک صدم ثانیه. بذار ببینین اونی که این کار است، نشسته داره راه میره، زیر لب یه چیزی داره میگه. حالا تو مترو این دیگه لا اله الا الله رو میگیم که خیلی لبامونم تکون نخوره که همه عالم آدم بفهمن که مثلا ما داریم یه ذکری میگیم. اون آروم زیر لب، چون احساس میکنه هر صدم ثانیه‌ای داره رد میشه. گناه رو که هیچی، از 100 کیلومتری گناه هم رد نمیشه، هی میخواد جمع کنه. ببین حکایت ما اینه، وارد یه جایی شدیم، مثال دارم میگم، مادیش اینه، شما وارد یه جایی شدیم همه چی هست، یعنی همه پول و طلا و الماس و سکه و هر چی، 10 دقیقه وقت داری، یک لحظه ای رو از دست نه، بعد 10 دقیقه میگن برو بیرون، هر چی باشی مال خودت. دو، اینجا نمیری مثلا یه قانونی برداری، اصلا پول بر نمیداری، سراغ چیزی میری که صد برابر. میگن مهمتر چیز الماس، الماس تیکای بزرگتر. ما تو دنیا اینجوریم، چند لحظه گفتن جمع کن حالا بیا برو، بعد وارد شده یک قرونی های چشم نوازی، وقت همون شد بیا برو. چی داریم؟ هیچ. چهار، سرنوشت اختصاصی و مشترک. دنیا سرنوشت ما چیه؟ مشترکی. ما بخوایم نخوایم اینجا به هم گره خوردیم، همم از هم متأثریم، بر هم مؤثریم، سنت همون هم دیگر رو تحت تأثیر قرار میده، کارهایی که میکنیم بقیه رو گرفتار میکنیم. من گناه میکنم، بارون نمیاد، همه شما گرفتار میشه. من غیبت میکنم، من تهمت میزنم، من نماز هم قضا میشه، برکت از جامعه اسلامی میره. این خاصیت دنیاست. در آخرت سرنوشتا چیه؟ اختصاص هر که خودش، یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. خب اون که ما نامه عمل مشترک داریم چی که میفهمد که مثلا یوم ند او کل اناس به امامه یا کل امت تدعا الی کتابها، کتاب مشترک داریم ما در قیامت. کتاب مشترک هم محصول کار دنیایی و شخصی خودمونا. آره من یه نامه عمل مشترک با شما دارم، اما شماها به خاطر گرفتاری من گرفتار نمیشین. میگن غلامی گناه میکرد؟ میگید آره. میگن بهش گفتید؟ میگید آره. استمرار ورزیدید؟ آره. تلاش کردین نکنه؟ آره. گوش کرد؟ نه. دیگه به شما ارتباطی نداره. اما اگه شما میگن غلامی گناه کرد، چیکار کردی؟ هیچ چی، گفتیم گناه داره، حالا دوتا گناه میکنه دیگه. آها، پس خودت انتخاب کردی که امر و نهی نکنی، حالا باید ازینشو بدی. بیایم سراغ انواع مجازات. از اینه چی؟ خب آره دیگه، یعنی همه ماها با هم یه هزینه جمعی داریم، اون هزینه جمعی ناظر به عمل فردیمون. یعنی شما به واسطه گناه من عذاب میشید، چون شخص شما نهی از منکر نکرده، اما شما میگید من نهی از منکر کردم، این چهارتا نکردم، این چهارتایی که نکردم چی هم؟ باید مجازات بشن، ولی شما مجازات نمیشه چون وظیفتون عمل کردین. پس یه نامه جمعی بود، در قبالش بعضی ها محکوم شدن، بعضی ها محکوم نشد. ببینید اگر جای نهی از منکر ما عامل عناد و بدتر شدن بشه، بله نباید بگیم. خب اما الان اینو میگم که سوال نپرسید. این روزا هی سوال میکنن ما چیکار کنیم، یعنی با این وضعیت و شرایط و اینا. بس این اولین کار بازگشت به خوده، اولین کار، اولین قدم ما تو امر و نهی اینه که آیا ما خودمون عامل هستیم یا نیستیم. همه ماها، بنده بیش از شما نیاز دارم اینو، من عاملم؟ من به همه واجب و حرامی که میدونم عمل میکنم؟ ببینید یه وقت یه کسی مثل اون موجود خارق‌العاده که بیشتر به یه وحشی شبیهه که حمله میکنه یه زن رو اونجور پرتاب، یعنی به یه مرد اونجور حمله میکرد، انقدر وحشیانه نبود که به یه زن حمله بکنه، اونو ول کنید. اما چند درصد آدم‌هایی که تو جامعه تظاهر میکنن به حرام، تظاهر میکنن به حرام، حرام اونا نتیجه نفاق ماست، عدد ندارن، اما مطمئنم اون عدد خیلی عدد بالاییه، خیلی. خب این کجا خودشون نشون میده؟ وقتی ما حتی مواجه میشیم و امکان گفتگو پیدا کنیم. این که الان دارم میگم تجربه لااقل 25 سال اخیر زندگیمه که من با آدمایی میرسم، میشینم و باب گفتگو باز میشه. اینا اولین چیزی که برای خوابوندن مچ من استفاده میکنن چیه؟ بعض مذهبی ها میگن برید به مذهبی ها نگاه کنید، خانم مذهبی به اسم این که مثلا چادر سرش میکنه، خب چادر سرمون کردیم، مثلا مثل این مهمونی هایی که میریم یه خانومی رفتیم مهمونی با مثلا دامن و آستین کوتاه و سرش هم بازه، یه چادر سرش کرده اینجوری آورده، بعد یه چای اینجوری، چای نمیخوام، میرم خودم دهنم میگیرم زیر اون چارنه سماور. خواهر محترم جوراب نداره، آستین نداره، روسری هم نداره، و یه چادر پیچیده دور خودش میخواد، و سر سفره آمده نشسته روبروی تو، بعد لقمه میاره. بلنشید بریم از اینجا. ببینید ما میدانیم که عاملیت شرط عاملیت، یعنی من میتونم بیرون کلاس غیبت کنم و بارشان بهشون بگم غیبت نکن، شرط عاملیت، عاملیت خانم که با هم صحبت میکنید نیست، عاملیت شرطش عاملیت نیست. اما اینو میشه به تک تک مردم تو جامعه توضیح داد؟ آره؟ نه، و نمیپذیرن. اون میخواد بشینه بگه آیه یا ای الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، معناش اینه اون نی، اون میگه خود شما عاملید. ما خیلی باید مواظب این باشیم، نشستنمون، راه رفتنمون، حرف زدنمون، قیافمون، لباسمون، عفافمون، اینا یه طوری باشه که طرف احساس بکنه ما قبل از این که عامر باشیم چیم؟ عاملیم. الان مشکل ما اینی که زاهدان کیم جلبه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرن آن کار دیگر میکنن. اینو کی امام میگه؟ اول انقلاب. میگه این قرآن یه جور حرف نزنید مردم فکر کنن قرآن مال اوناست، پشت قرآن چیزی گفته مال خودتونه. الان این روزا چیکار کنیم؟ اولین کار اینه که برگردید به خودتون، ببینید عاملید؟ یعنی من که میخوام به دیگران بگم، او فکر نمیکنه این دروغگوی منافق دغل کلکباز هیلگر هفت جور زیرابی برا این میخواد به من تذکر بده؟ حالا در قسمت های بعد چی کار باید بکنی؟ من علیرغم همه این گرفتاری ها گفتم قبل از عید، گفتم برنامه سمت خدا، گفتم باشه با چه انگیزه ای؟ هدفم دو تا چیز بود، یک خلع سلاح ایدئولوژی که افرادی که رعایت نمی کنن، دو تقویت ایدئولوژی که بچه هایی که میخوان امر و نهی بکنن. ما باید کاری بکنیم که طرف به جهت ایدئولوژی دچار خلع بشه، یعنی احساس بکنه که دستم به جهت استدلال بازه و خالیه، دستم خالیه، لااقل احساس قوت که این بحثای حریم شخصیه. و گفتم میام چهار ماه، الان پنج ماه گذشته، طرف بالا پایین چپ راست بشین برو نه آشو باجاش بردن، هنوز داریم فکر میکنیم که بشود یا نشود، نام مهر قرمز بخوره یا مهر آبی بخوره، نوع تصمیم گیری های لفلفی ما در جمهوری اسلامی. بچه انواع مجازات هی داریم مقدمه میگیم تا برسیم به جواب. ما یه مجازات داریم، تنبیه و عبرت. در دنیا با تشفی زیان دیده، تنبیه مجرم، عبرت سایرین. این خانم یه سیلی به این خانم زده، صورتش قرمز شده، یک دونه سیلی میزنیم صورتش قرمز شه، هم این قلبش آرام میشه، نوش جانه، سیلی میزنیم کله بوک فلان، تنبیه بشه این آدم که دیگه از این شینکاریا نکنه. بقیه هم نگاه کنید سیلی بزنید تش اینه. این خاصیت مجازات های دنیاویه، ما تو آخرت اینو نداریم، مؤمنین رفتن بهش. حالا اینو بزنیم مؤمنین، اولا نگاه کنید داریم اینو میزنیم، ما حالا ما داریم شفتالی میکنیم، به ما چگی میزنیم. یه سری مجازات ها مکافات های دنیاویه، مجازات دنیاوی ناشی از رابطه تکوینی جرم با یا کسی والدینش رو بکشه عمرش کم شه، کسی آبرو رو ببره آبروش میره. اینا اختزاعات مکافات های دنیاویه که اینا به آخرت هم لزومن حواله، یعنی بعضی کارا از تو دنیا بکنی همین دنیا نتیجهشون میگه همین، وای نمیسن تا اون دنیا، از جمله بردن آبروی دیگران. حالا یک حرفی از کسی به تو رسیده و ایشون فهمیده که ایشون مثلا وقتی پرخ مینتش جریان این با بچه تغییرش میکنی، بعد یه نفرم حالا با این رقیبه اینجوری ها گول قیافش رو نخوری، این بلا شک آبروش خواهد رفت، بلا شک. کی؟ هم تو هم دنیا، توسط کی؟ توسط خودش، با زبون خودش، یه جایی یه گن میزنه هیچی برای خوش باقی نمیذاره. چرا؟ چون آبرون آدم آورد. حالا یه چیزی یه جایی هایی که فهمیدیم، یه نفر نشسته بود دست که تو بینی چیدیم دستو بینید میکنی، آره؟ اونایی که تاره دستو بینیشون نکردن دستشون بگیرن بالا، همه یه بار دستو بینیشون اصلا بینیش میخاریده فرض کنید. خب حالا یه جوری به یارو نگاه میکنیم که انهو که مثلا نیروگاه آب سنگین عراق منفجر کرده، حالا یه تنبایی داده، اینقدر نمیخواد بده آدم اینقدر دنبال این. بله؟ از چی؟ از یکی این کار کرده خب مبارک انشالله. ما اینقدر بی‌ظرفیتیم که یه چیزی از یه نفر نگاه و دقت کنیم بیرین. چرا اینطوری؟ تو خودت بلا عیبی یه ذره اگه ستار نیستی ساتر باش. سه، عذاب اخروی. عذاب اخروی سومین نوع مجازاته. عذاب اخروی چیه؟ فکشف ناهن که قطاع اک فبسر کل یومه. ترجمه فکشف ناهن که قطاع اک، همی کلماتش فارسی دیگه بفهمید. فکشف نا کی با کمک کنید؟ سب کنید با اون بچه هم بگید ساکت باشه. بفرمید فکشف نا انکه قطع اکما پرداتو کنار زدیم فبسر و کلیامه. چرا همش میخوام مثل سعدی حرف بزنیم؟ فبسر و کلیامه حدید چه شد امروز؟ چی شد؟ تیز شد. دقت فکشف نا دقت 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 فکشف نا انکه قطع اک، ما فقط پرده رو کنار زدیم، هیچ اتفاق دیگری یه چیزایی از قبلا بوده، فقط تو نمیدیدی. فبسر و کلیامه حدید چه شد امروز؟ تیز شد. همین در قیامت هیچ اتفاق. عذاب و اخروی ظهور تجسم و باطن عمل. این کاری که کرده بودی که تو دنیا هم بود امروز اینجوری میشه. مثل این قضا رو میارن که روش اینجوری چیز داره، پارچه نه از این درایی که اینجوری میره اونا. اینجوری میزنی اون قضا معلوم میشه. همین قضا کی بوده؟ از قبل بود ولی تو نمیدیدی. ما سه جور مجازات داریم. خب پاسخ شبهه رو، آقا مجازات اخروی با مجازات دنیوی تطبیق نداره. پاسخ اینه، اصلا توی قیامت اتفاق جدیدی نمیفته، خود عمل مجسم میشه. این عین عدل و تمام عدله. من دارم به تو میگم، میگم اینی که داری میخوری مال بچه یتیماست، این آتیشه داری میخوری. ها اینجوری مسخره کن ایب نداره، هنجره ما چیزه، هنجره ما ضد آتیشه، زهر مار باشه بخند. ولی رفتیم اون دنیا از دهنت آتیش زبونه کشید و نگی من چرا اینجوری هم؟ دارم بهت میگم اون کسی که چیزی میگه عمل نمی کنه، این نفاق داره، این تجسم داره. در قیامت بعضی ها میان دوتا زبون دارن، از هر دوش آتیش زبونه میکشه. میان اینا کسایی که چیزی میگن خودشون عمل نمیکنه. حالا نگیم پس ما هیچی بهش که نگیم که یه موقع بزرگوار به چیزایی که میگی عمل کن، نه که بگو به هیچ کی چی نمیگیم. تا یه چوبم بزنن که چه چیزی که بلد بودی بقیه نمیگفتی، خب برم نرم یاد بگیرم، الان کلاس شما رو ترک کنم. خب یه چوب دیگه هم بزن که چه نرم یاد بگیر. آی بابا همش که با چوب میزنن. آره میزنن. ما وظیفه‌ایم بریم یاد بگیریم، عمل کنیم، به دیگران بگیم. این دوره تموم شد، اما آغوشتون رو برای حق باز کنید. اگه فهمیدید چیزی حقه با تمام وجود بگیرید، بهش عمل بکنید، به خدا خودتون رو خدا داری من چقدر به حق عاملم، خدا میگه آره واسه جبرئیل میکائیل اینا همه دارن میبینن، خدا میگه همه دارن تو رو میبینن، به همه گفتن بهت نگاه کنن کیف کنن. تو حق رو میبینی، اینقدر شوق داری. من نمیدونستم چه خوب فهمیدم، اینو بلد نبودم، این کارو نمیکردم، همونه که میدونستم غلطه فهمیدم درسته، با تمام وجود میگیرم. اینجا خدا ملک میگه دارید باز بگید که آتش الوفی آمیوف ستوفی آویست به خود ما. ببینین یفسک نیست، این داره حقو میپذیره و میفهمه. اینجاست که خدا به بنده خودش افتخار میکنه. ما در قیامت اصلا کار جدیدی نمی کنیم. ایشون یک کیسه، دقت کنید، یک کیسه با خودش آورده، همون کیسه رو به خودش میدیم. مثل چیه؟ مثل اینه که من به شما میگم که ما 2 سال کلاس داریم، بعد از 2 سال شما هر چقدر پول پیش من پس انداز کرده باشید بهتون پس میدم. این پولا نه کم میشه نه زیاد. من اینا رو هم میچینم، اول مثلا 50,000 تومانی، بعد 10 تومانی، 5 تومانی، 2 تومانی، 1,000 تومانی، 500, 200, 100، بعد هم پول خوردا. شما 2 سال هر هفته یکم پول به من دادی، من آخر 2 سال پولاتو بهت میدم. آقا این عدلیست. چرا بهشون 1,000 تومن بهشون 1,000,000؟ چون این 1,000 تومن داد تو 2 سال، این 1,000,000 داد. مثلا من خود در قیمت کاری نمی کنم. این مجازات کدوم مجازات؟ اصلا مجازاتی نیست، مجازات همون عمل خود ماست. شما که این سوال رو مطرح کنید، خب اگه ما یه گناهی کردیم حقیقتشو نمیدونستیم چی؟ اون رو میرسیم که انسان اگه جهل داشته باشه لا یکلف الله نفسا الا، به شرط که جهلش ارادی، هی میخوام بهت بگم بگو نگو، آه پس تو نمیخوای بدونی، نمیخوای نه اصلا قیامت، آقا این مجازات عادلانه نیست. یه دقیقه صدا بیار پایین. کدوم مجازات؟ همین که الان دارن ما رو میزنن. اصلا کسی شما رو نمیزنه، داری خودزنی میکنه، اینجوری میکنه، کسی نمیزنه، دستای خودشه. اوه شو خودتو میزنی، هیچ آنچه از دنیا با خودش آورده خودزنیه، آنچه آورده آتیشه، آنچه آورده قیافه مثلا روباهه، آنچه آورده همین آنچه آورده اینه که سنگ آتیشه، یعنی با این آتیش روشن میکنن، خودش آورده، کسی به چیزی نمیده. پس آن اون کسی که اینو مطرح میکنه که آره این مجازات مناسب نیست، اصلا تصوری از مجازات اخروی، مسیر رو کلا داره اشتباه میری. چی داری میگی؟ کدوم عذاب؟ عذاب همون چیزیه که اصلا خودت با خودت آوردی. ببینی من میگم 50,000 تومانی پیش من بذارید میشه 500,000 تومان، خب ده برابر، 10,000 تومانی 100,000 تومان، یک قرونی میشه 10 قرون، ایشون 5 تا قرونی باشه، ایشون 5 تا 50,000 تومانی. منم قبلا گفته بودم هر کدوم چند برابر میشه، الان شما چرا داد میزنی سر من؟ خب نه این پول محمد جواد بود؟ بله، تقصیر اون خاله چیزه، خاله انتهاییه، فرش کرده اون سمت من چشمش به ولی خدا بیفتی حتی همین یه مقدار تأثیر قرار بگیری، حتی اونم جز اولیا هم، بله اولیا مربی هم، نه اولیا مربی. در قیامت اصلا اتفاق خیلی ساده دارم میگم، بیریم قیامت اصلا این شکلیه، خانم کیسه عملتو بده، میده عملشو در میاریم میدیم بهش، بره کجاش عادلانه نیست. آخه ببینین چقدر آتیش دور و برشه، خودش تو کیسهش آتیش آورد، به من چه ربطی داره این؟ در مورد ببینین چقدر حشرات و کرم و موش و این، خود تو کیسه خودش بود در میاریم، چقدر نور دورشه تو کیسه خودش بود، اصلا من کاری نمیکنم، من فقط محتوی کیسه رو در میارم میدم دست طرف، همین کیسه ها رو میگیرم میذارم کنار برای بعدی استفاده بشه، حروم نشه. خوب شد؟ از اتفاق در قیامت اون آتیش خود منم، آتیش منم، آتیش فکر منه، قلب منه، این بدخواهی من، سوء ظن من، بددلی من، قساوت قلب من، چقدر قسی القلبن بعضیا. چند روز پیشه تلویزیون تصویر نشون داد، سریع عوض کردم، یه طول خرسی افتاده بود، یه نفر اصلا باور کنید انقدر حال، تازه کلاس رسیده بودم خونه، یه خانم نبودن، یه دونه چارتخم آماده کردم بخورم، یادم رفت، این همجور یخ کرد، نشستم سرم درد گرفت. آخه یه انسان میتونه سنگ برداره یه حیوان بیدفاع رو بزنه، بعد شنیدم حیوان رو کشتن، از هیچ. آره آره، مثلا یه خرسی با یه طول خرسی با مادرش داشتن میرفتن، این طول خرس افتاده پایین، از اینا واسطه بودن، با سنگ زدن طول خرس رو تا از دنیا رفته. واقعا اعوذ بالله، اصلا یعنی چی تو ذهن اون آدم بیمار قسی القلب؟ این حیوان چه خطری برای تو داره، چه ضرری به تو رسونه؟ بله متاسفانه خیلی کمه. خب اما بحث من اصلا اصلا فرض کنید وسط یه بیابون بودیم، خودم و خودم، من از شما سوال میکنم، از این کلاس میخواد برید بیرون ببینید یه خط مورچه از این ور دارن میاد، کدومتون پاشو میذارید رو مورچه؟ بابا یحتمل ما انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين يا و حمل هل انسان، ما یحتمل یه چیزی بودیم که بار عمل به شما گذاشتن. شما نگاه کنید به اولیاء الهی، نگاه کنید میرزا جواد آقای تهرانی سبزی گرفت، استاد اخلاق آقا اومد خونه، برگشت فروشنده گفت آقا سبزی بد بوده، اینا فرمودن نه سبزی رو باز کردم چند تا مورچه روشن آوردم اینجا باز کردم، اینا برن خونه شون رو گم نکنن. خب بعد ادعا میشه من که انسان، من آدمم، من انسانم، کدومی که از ویژگی انسانی تو من هست؟ انسانیت اولین ویژگیش اون رقت قلبه که عبادت میاره. برای یه حیوان دین امیرالمومنین نامه نوشته آی فلانی والی فلان جا، وقتی آخه اینا این روزه است، یعنی باید بقر خاموش کنیم، شاید 21 ما روزه بخونم، امیرالمومنین میگه والی فلان جا، وقتی داری حیواناتی که حامل زکات هستن، شتورایی که زکات پشتشون بار کردی میفرسی، مراقبت کن تو این شتورا بین مادر و بچهش فاصله نیفته. یعنی مبادا یه شتوری که مادر و بچه هر دو بار میارن، این کاروان با مادر بیاد، اون کاروان بچه، بچه و مادر با هم تو یه کاروان باشن. بعد برای چی ما اینقدر قسی القلب شدیم؟ خب مردم سوال میکنن، البته میگم شما ادعا میکنید خودتون مهربان هستید، یعنی من بین خودم و خدا میتونم دو تا سه تا چهار تا نماد از مهربانی خودم ارائه کنم، نمیخوام بگم جلوی بین خودم و خدا، یعنی من اصلا ما بین او و بین الله تعالی، خدای من جای مهربونی کردم، جای کمکی رسوندم، بخششی، خدمتی، عفو دیگرانی، گذشتی، بیخیال شدنی، ایپوشی شدم، بعد نگاه میکنم هرچی میگه هیچی. خب جامعه میشه همین. چقدر حرف آیت الله جوادی عجیبه که میفرماین ظاهر مردم باطن مسئولین نظامه، باطن مسئولینه. یه وقتی ما یکی از این یه آقایی که قبلا مسئولیت بالایی تو نظام داشتن، ما یه جلسه بودیم، یه کسی که اونجا جزء مجموعه مثلا که با من کار میکنم بود، گرفتاری بود، من پیگیر کار این بودم، تمام که شد دست من گرفته بود میگفت آقای فلانی جزء مسئولین نظام بوده، الان مسئولیت نداره و بگم هم میشناسیم، میگفتش که ای کاش مسئولین نظام یک صدون این با مردم مهربون بودن. سلام گرفتم بالا که تعجب کنم، دیدم چشاش سرخ شد از عشق. بهش گفتم آقای دکتر این که الان این بنده خدا این کار رو داره، من مثلا پیگیر شدم تلفن، این خب طبیعی و فلان ایناست. سری تکون داد رفت. همینه دیگه، الناس به امرائهم اشبع منه، به مردم حکام ما مهربانن، حکام ما که میگم آقا دولت رو میگی یه حرفا رو تو رو حضرت عباس بزه، حالا میگی به هم خورده از سیاست، حکام ما با مردم مهربانیم. آقا مهربانی بروزش چیه؟ بروز مهربانی اینه که وقتی قیمت یه چیزی میره بالا، رهبری تو خونه ازش استفاده نمیکنه، مثل گوشت، مثل مرغ، قیمت مرغ که میره بالا، رهبری مرغ نمیخوره به خانوادشون تا این بیاد پایین و عامه مردم بخورن. بعد فهمیدین چرا یه نفر میره یه جا مردم بدونی که بدونن احساس کنن او رو دوست دارن، و یه نفر میره یه جا هر کاری میکنه مردم هر کاری میکنن احساس نمیکنن او رو دوست دارن؟ دلیلش چیه؟ چون هر کی بین خودش و خدا رو درست بکنه، خدا کار او رو با مردم درست. چرا بعضیا رو میبینیم بدونی که بشناسیم دوست داریم خودمون رو فدای اونا بکنیم؟ چرا؟ این آدم بین خودش و خدا رو درست کرده، خدا محبت او رو به دل مردم میندازه. اگه حکام ما مردم مهربان باشن، ما این چیزا رو مهربانی به نیستش که لبخند، مهربانی به اینی که شبانه روز بدون بر خودشون سخت بگیرن تا زندگی مردم از این شرایط بد. خانه مهربانی اینه، مهربانی به ادا و به اصول و این. ما در قیامت هیچ اتفاق جدیدی نداریم، اتفاقی که در قیامت روی میده یه چیزه، آنچه ما بردیم رو خدا تو کیسه در میاره تقدیم خودمون، یه چیزایی که آوردید خدمت شما، هیچ اتفاقی، مطلبی، یه چیزی اضافه بشه، کم بشه، اصلا از این خبرها نیستش. میگن آقا چیزایی که آوردی رو تقدیمت میکنیم، از تو کیسه خودت، جلوی خودت مطالب رو در میاریم، تقدیم خودت میکنیم، نه چیزی ازش کم میکنیم، نه چیزی بهش اضافه. بفهم. نه نه، اینا ناظر به مجازات میگن، پاداش نه، پاداش که آره اون پاداشه، این مجازاته فقط. ببینید درسته، اما اگه طرف و ارام همه اینا من دوست داشتم بیام، میریم مقاله هدف زندگی، دین رو قبول داری یا نداری؟ داری وجود بهتری، نداری به این میگن سیانور، بنده بالا چهار دستور رو واسمون، ما هم تو رو خنده میکنیم. مقدمه شفاعت، من خواهش بکنم این شفاعت رو یک ذره زیادی به قول آقای قرائتی میگفت زیادی گوش کنید، چون تو شیعیانم ما این حرفا میشنویم، مثلا شیعه بعد انقدر ماشاءالله اطلاعات و سواد خوبه که این سوالات اونا هم مطرح میکنن، میگن آقا شفاعت با عدل خدا در تعارضه. چرا؟ خدا گفت عدل مناسب تناسب فرام، شفاعت میاد اینو خراب میکنه. ببینید ایرادایی که به شفاعت میگیرن چیان؟ میگن ضد توحید عبادیه، ضد توحید عبادی، انگار که ما خدا رو عبادت میکنیم و یه نفر دیگر رو. خدا قیامت ما رو بخشید بخشید نبخشید، میریم سراغه اون معبود بعدی که کیه؟ شفیعه. این حرفیست که وهابی ها میزنن و با نمک اینه که برخی از شیعیان هم اینو تکرار میکنن. در ناآگاه میگه آره خب این شفاعت خودش یک چیزی نیست. یعنی مثلا میگم که میگم ناآگاه مثلا راننده مثلا اسنپه، یه بحثی میشه بعد یه بار اینجوری میکنه، میگه خب همین شفاعت همین جور نیست. میگم شفاعت اینو اینو اینو. میگه عجب، فقط شنیده که شفاعت مثلا یک جوریه، شامل حال کسایی که سر کلاس صحبت میکنن مثلا چی نمیشه، بدون اشاره به اینکه کیا بودن از ترس و اینا کلا نزد میکنن اونا که با هم صحبت میکنن. میگه که شامل میشه یا نمیشه. خب ملاک شدن نشدن چیه؟ حالا میرسیم جلوتر. دو، ضد توحید ذاتیه، یعنی خداوند ارحم الراحمینه، یکی از خدا مهربون تره، به قول بعضیا ارحم تره. حالا کی تو انتخابات اعلم تر اصلح تره؟ میگم شما زن نمیخواد رای بدی، بلش خودت اذیت هم نکن. تو مرجع کی اعلم تره؟ نمیخواد تقلید کنی، برو یه دوری بزن بیا بفهمید.
توی قسمت قبل یه سوالی داشتم،
بفرمایید.
شب نصف شب از خواب بیدار شده یه ذکری گفته، بعد میگن اون پیش خدا خیلی بالاتر از مثلا اون عالمیه که این همه به فرض کتاب نوشته.
کی اینو گفته؟
زیاد از این داستانات زیاد میگن.
خودتون بگین داستانا.
خب مثلا میگن یه عالمی خودش میگه من حاضرم ثواب این همه کتابی که نوشتم رو بدم، مثلا با یه چیزی که به نظر ما خیلی ساده و ابتدایی، میگه حاضرم با اون عوض.
آیا عالم اینو بگه، این دوتا ملکی که مأموران تمام اینا رو پاک میکنن میرن تو نامه عمل اون، یا به اون فهمک میزنن به اون ملکه و میگن اونو بنویسین؟ اینا حرفای نمادینه. به چه معنا؟ شما یه کار خیلی خوب میکنید، من برای که اهمیت کار شما نشون بدم میگم هر چی مثلا این کارا من نه یا کسی که کاری انجام داده، میگه همه اون کارا رو میدم ثواب کار تو رو میگیرم. این معناش اینه که نام اول من پاک میشه یا علامت مبارکی و تعالی کار شماست. این یک. دو، ممکنه یک کسی نصف شب بلند شه سبحان الله بگه یه عالم که 100 جلد کتاب علمی فقهی نوشته بالاتر بره. آره، یعنی یه نفر 100 جلد کتاب علمی میشه برای نفس، برای خودنمایی. شما نصف شب بلند شید سبحان الله میگید برای خدا، شما بالاترید. اما دقت ناظر به سوال شما اینه که این تو مردم اگه جا بیفته که نیم بگیم ایشون دنبال علم میره. یا حالا این بود گفت همه علمم در واقع یک سبحان الله تو. این آیه قرائتی میگم یارو اینجوری میکنه، میگه که من گفتم دو رکعت نمازت قبول بشه چی کارت تمومه، حله. من تصمیم گرفتم کل عمرم حال کنم یک بار قشنگ برم یک دونه غسل توبه بکنم بیام با آب زمزم، آب درجه یک، وضو خوب بگیرم، یه مور کربلای درجه یک از این خاکای نزدیک مرقد و اینا، اونا دو رکعت نماز با اشک و اینا با تسبیحات بخونم. و خب این جهش یافته ژنتیکی است، این جهش یافته کلیه، یعنی در همه ابعاد جهش یافته. خب سوال اینه که از کجا معلوم این قبول شه؟ ما کل عمر میخونیم با امیدی که بلکه یه چیزیش قبول بشه، یکی از اینا دست ما رو بلا بگن. کدومش؟ کدومش که خودم میدونم ایش کدومش. میگم تو یکی شاید یه دقیقه حواسم پرت شده از ریا، اون تیکش قبول شه. این نباید فرهنگ بشه. همون حرفیه که میگیم قرآن بخونید، میان یک آیه با تدبر از صد بار روخانی قرآن بهتره. کسی میتونه یک تدبر کنه که هزار بار قرآن رو خونده باشه. ما این که عرض میکنم نگاه بخشی به دین، یه وقتی با یکی از این سخنهای معروف نشسته بودیم یه بحثی کردیم، بهش گفتم بزرگوار ببینید من وقتی سخنرانی میکنم یه بحث میگم از ترسی که مبادا کسی وسطش بره تجدید وضو بکنه شبهه رو میگم، جوابش همونجا میگم که نری بیرون، چون مردم مطالعه و تحقیق و سوال و مباحثه که نمی کنم، شبهه رو میگه جوابو نمیشه به دینش میپره. بعدش یه بحث کرد رفتیم یه جا گیر کرد، گفت حالا شما برام اینجوری بپذیر دیگه، دیگه چی نگفتم چون احساس کردم بس خیلی مفید نخواهد. خب نکته اینه، ما اگر این حرف رو طوری بیان کردیم که برایندش این شد که آقا خیلی پس تلاش و علم و اینا مهم، همون دینی که گفته یه سبحان الله نصف شب اگه بگی کارت راه افتاده و از یه عالم بالاتری، همون دین گفته مداد العلماء افضل و من دماء الشهدا، که مداد عالم از خون شهید چیه؟ بالاتره ها. ارزش علم و عالم یه وقت پایین نه.